مانده نباشین. ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی با تأیید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. و وزیر خارجه امریکا در یک بازدید غیر مترقبه امروز وارد کابل شد. با گزارش های مفصل اینها و موضوعات دیگر با شما خواهیم بود، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در یک سفر غیر مترقبه وارد کابل شد و با مقامات افغان دیدار کرد. قرار است فردا اجلاس علمای اسلامی در مورد تأمین صلح و ثبات در افغانستان در عربستان سعودی آغاز شود. کرملین احتمال دست داشتن روسیه را در قضیه مسمومیت یک زن رد کرده این اتهام را مضحک خواند. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در یک سفر غیر مترقبه وارد کابل شد. مایک پامپئو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد افغان دیدار نموده، در مورد ادامه حمایت امریکا از افغانستان و کمک به پروسه صلح این کشور گفتگو کرد. این نخستین سفر مایک پامپئو به افغانستان بعد از تقرار وی به حیث وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا محسوب می شود. قرار است فردا 10 جون اجلاس علمای اسلامی در مورد تأمین صلح و ثبات افغانستان در شهر جده در عربستان سعودی آغاز شود. احسان طایری سخنگوی شورای عالی صلح در این مورد به رادیو آزادی گفت:
علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
در این اجلاس که به میزبانی عربستان سعودی در شهرهای جده و مکه مکرمه برگزار می شود، علمای دینی 37 کشور اسلامی اشتراک خواهند کرد. طالبان از علمای افغان خواستند تا در این نشست اشتراک نکنند. حدود 300 زن امروز در شهر هرات در یک اقدام بی سابقه به پاککاری پارک‌های تفریحی و نواحی مختلف این شهر پرداختند. این زنان نارنجی پوش می‌گویند کوشش خواهند کرد تا در کنار مردان شهر و مناطق ماحول آن را از کثافات پاککاری کنند. نرگس یک تن از این زنان برای آزادی گفت:
این خیلی یک ابتکار خوبه که یک ابتکار جالبه که مثلا خانم‌ها سهم داشته باشن در بخش صفاکاری و در پهلوی مردان اینا هم یک وظیفه انجام بدن.
بانک ریاست شاروالی هرات برنامه پاککاری شهر را از کثافات در دستور کاری خود دارد، اما مسئولان کمبود نیروی لازم را یکی از آزمون‌های اصلی در این عرصه دانسته می‌گویند. اگر برنامه پاککاری شهر توسط زنان نتیجه دهد، آنها شمار زنان را در اداره تنظیف شاروالی هرات استخدام خواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. عملیات برای نجات افراد باقی مانده که در یک مغاره در تایلند گیر مانده‌اند وارد دومین روز آن شد. در نتیجه این عملیات که دیروز آغاز شد، از جمله 13 تن 5 تن آنها نجات داده شدند. وزیر داخلی تایلند وضع صحی نجات یافتگان را خوب خوانده، گفته است که آنها به تداوی نیاز دارند. والی ولایت چیانگری تایلند که عملیات نجات این جوانان را رهبری می‌کند، دیروز به خبرنگاران گفت:
من تأیید میکنم که این جوانان به شمول مربیان ها برای خارج شدن از مغاره در وضعیت صحی و روانی خوب قرار دارند. آنها از عملیات ما آگاه بوده و برای خارج شدن آماده اند.
تا هنوز در مورد هویت نجات یافتگان معلومات ارائه نشده است.
کرملین احتمال دست داشتن روسیه را در قضیه مسمومیت یک زن رد کرد که مقامات بریتانیایی میگویند در اثر تماس با مواد کیمیایی وفات کرده است. یک جاسوس سابق روسی و دخترش با آن مسموم شده بودند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، امروز این اتهام را مضحک خوانده، گفته است که روسیه از ادامه موجودیت این مواد کیمیایی در خاک بریتانیا عمیقا نگران است. این اظهارات یک روز بعد از آن صورت گرفت که پلیس بریتانیا گفت داون ستارگس 44 ساله و مادر سه کودک در اثر تماس با مواد کیمیایی نویچوک در شفاخانه وفات کرده است. به تاریخ 4 مارچ سال جاری میلادی سرگی سکریپال، جاسوس سابق روسی، و دخترش یولیا توسط مواد کیمیایی نویچوک مسموم شدند. بریتانیا روسیه را در آن قضیه متهم کرد که به تنش‌های دیپلماتیک بین روسیه و کشورهای غربی منجر شد. مسکو دست داشتن در آن قضیه را رد کرده است. دو خبرنگار آژانس خبری رویترز به خاطر گزارش دهی در مورد بحران روهینگیا امروز توسط یک محکمه میانمار یا برما به تخطی از قانون محرمیت آن کشور متهم شدند. قاضی آن محکمه میگوید وا لون 32 ساله و سوا هوی 28 ساله و شهروندان برما به تاریخ 16 جولای در نخستین اجلاس محکمه حضور خواهند یافت. بر اساس قانون برای اتهامات وارده بر این دو خبرنگار آژانس خبری رویترز الا 14 سال حبس پیش بینی شده است. آژانس خبری رویترز گفته است این دو خبرنگار بی‌گناه بوده، صرف وظیفه‌شان را در امر گزارش‌دهی از قتل عام مسلمانان روهینگیایی در کشور برما که به نام میانمار نیز شناخته می‌شود انجام می‌دادند. این دو خبرنگار روی گزارش‌های در مورد سرکوب نیروهای امنیتی میانمار کار می‌کردند که به مهاجرت حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی به کشور بنگلادش منجر شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون برای تقدیم اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، قبل طور که در آغاز برنامه گفتیم، وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه امروز وارد کابل شد. نتیجه مذاکرات مایک پومپیو با رهبران افغان را در برنامه داریم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت این کشور با پیام واضح در نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی اشتراک میکند.
علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان، این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح افغان.
برخی اعضای ولسی جرگه اظهارات دیروز عطا محمد نور، والی سابق بلخ، و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی را تنش‌زا و خلاف منافع ملی عنوان می‌کنند.
خلاف منافع ملی است و این خلاف صلح و ثبات کشور است، یک تهدید است و نباید سیاسی افغانستان حکومت را تهدید کنند.
پروژه برق‌رسانی به ولسوالی سید خیل پروان را اندازی شد.
پیش از آمدن خزان زمستان باید می پروژه را به پای اکمال برسانند. کارش تمام.
رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. قرار است فردا نشست علمای جهان اسلام در شهر جده در عربستان سعودی برگزار شود. شورای عالی صلح میگوید هیئت افغانستان با یک پیام روشن برای اشتراک در این نشست رهسپار عربستان سعودی شده است. احسان طاهری، سخنگوی این شورا، تاکید می‌ورزد که افغانستان به خاطر گشایش در صلح از این نشست انتظار بسیار دارد و آن را مهم می‌خواند. در این نشست که موضوع آن صلح و ثبات افغانستان است، 120 نفر از علمای جهان اسلام اشتراک می کنند. شورشان طالب این نشست را فرمایشی خوانده رد کردند و از علمای دینی افغانستان نیز خواستند که در آن اشتراک نکنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ماه‌های پسین خوشبینی و امیدواری‌ها به نقطه پایان جنگ و آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از سوی حکومت مطرح است و اکنون شورای عالی صلح می‌گوید نشست جهان اسلام به آغاز این روند بیشتر کمک می‌کند. احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت هیئت افغانستان در نشست علمای جهان اسلام در عربستان با پیام روشن که صدای مردم و فتوای عالمان دینی افغانستان است اشتراک می‌ورزد و از این نشست انتظار بسیاری به آغاز گفتگوهای صلح با طالبان دارند.
که اولین بار است چنین نشست در سطح جهان اسلام بین علمای جهان اسلام در رابطه با صلح و ثبات افغانستان دایر میشه. این خود یک افتخار است، یک دستاورد است به مردم افغانستان و به پروسه صلح یک حمایت کلان است. علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی است در رابطه با حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
نشست عالمان جهان اسلام که موضوع آن صلح افغانستان است فردا سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌گردد و برای 2 روز ادامه خواهد داشت. به شمول هیئت افغانستان 120 عالم جهان اسلام از 38 کشور اسلامی در این نشست اشتراک می‌ورزند. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید انتظار دارند نمایندگان طالبان نیز در این نشست اشتراک داشته باشند، اما طالبان اشتراک در این نشست را رد و از علمای افغان نیز خواستند تا در آن اشتراک نورزند. با این همه برقراری یا تشبث دو جانبه در روزهای عید میان حکومت و طالبان که واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را نیز در پی داشت، امیدواری‌ها را به آغاز روند گفتگوهای سال بیشتر ساخت. پس از این تشبث شماری از کشورها به ویژه عربستان و ازبکستان گفتند که آماده همکاری به آغاز گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان هستند. با این همه یک روز پیش از این عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نیز در سفر به کابل و دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به صلح این کشور گفتگوهایی داشته است. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آقای اتمر در این دیدار گفته است که برای دست یافتن به یک راه حل صلح آمیز در پیوند به مشکل افغانستان همکاری ازبکستان اهمیت بسیار دارد و خواستار افزایش سهم این کشور در روند صلح افغانستان شده است.
هدف سفر وزیر خارجه ازبکستان به افغانستان این بود که برای تحکیم صلح و همکاری‌های منطقه‌ای همکاری و هماهنگی بیشتر تقویت شود. اگر طالبان این گونه و یا با شیوه دیگر تمایل داشته باشند و در انجام گفتگوها از همکاری ازبکستان استفاده کنند، حکومت افغانستان از آن حمایت می‌کند.
با این همه نشست علمای جهان اسلام چهارمین نشست بزرگ پس از نشست کابل، اندونزیا و ازبکستان است که در عربستان سعودی برگزار می‌گردد. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند تصمیم‌های نشست‌هایی که در پیوند به صلح افغانستان در کشورهای منطقه و همسایه گرفته می‌شود، نباید در شعار باقی بماند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه می‌گوید مردم افغانستان تشنه صلح هستند و اگر حکومت افغانستان نتواند به ویژه از نشست جهان اسلام در عربستان سعودی درست بهره ببرد، این نشست مانند گذشته نتایج برای ختم جنگ افغانستان در پی نخواهد داشت.
در حالی که کابل امیدوار است که نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی با تایید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد، شماری از آگاهان روابط بین المللی به نتایج این نشست بسیار خوشبین به نظر نمی رسند. آنها می گویند این گردهمایی زمان برای گفتگوهای صلح در افغانستان نتیجه خواهد داشت که طالبان نیز در آن اشتراک می کردند. همکارم نظیفه محبوبی با ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در زمینه گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی چه تأثیر روی تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد داشت.
ما فکر میکنم که نشست عربستان سعودی که از جهان اسلام هم دعوت کردن علماشون میشینن، این صرف یک فتوا صادر کردن میتونن این جنگ که در افغانستان از جهاد نیست. قطعا عربستان سعودی نمیتونه موضوع افغانستان فعلا در این شرایطی که تا این درجه که آمده که ما مطالعه میکنیم حل کردن نمیتونه.
پس این فتواها به نظر شما چی در دره دوام میکنه؟ این نشست ها فکر نمیکنین در حقیقت این نشست ها سرگرمی در افغانستان شده؟
که میجنگن همی پاکستان هم میفهمه که جهاد نیست، فتوا درست است از لحاظ اسلامی، اما تابال اگر پاکستان به نام اسلامی این طالبای ما را یا دیگر گروپ ها را قانع کرده باشند که در مدارسشان که برین جنگ در اوج روا هست اون را خونسا میسازه، اما این که پاکستان ای گپ اصلاح کرده که از منافع ملیش خود در جنگ در افغانستان بذاره، ابدا این تاثیر را نمیکنه تا که پاکستان منافع خود را نگیره، تا که او را به دست نبیاره اهداف خود. عربستان سعودی گرچه حامی بسیار بزرگ و کمک کننده پاکستان است، اما باز هم به خاطر منافعش در اینجا جلو رهبری آوردن صلح را پاکستان نمیخواد که هیچ مملکت دیگه داشته باشه غیر از خود.
پس با توجه به این نشست رنگ تشریفاتی داره؟
آره، این رنگ تشریفاتی سو فکر نشان میتن امرای افغانستان که ما سمپاتی داریم امرایتان و جهان اسلام که انتقاد میکنه سرشان که تو مرکز مسلمان هستی، اصلا در این مورد جنگای وحشیانه چیز نمیگی. اونا میخواین که دست خدا بسویان و روی خدا در ایجه سفید بسازن. اگر میخواین راستی علش کنن، سعودی مثل امریکا هم باید می کار بکنه، تمام کمک و امکانات خدا با پاکستان استاد کنه، قطع کنه و بگه بانک افغانستان آرام شوه و باز پاکستان اول امرایش موافقه کنه، باز از اون بازرس کنه، می تانه تأثیر بکنه.
در کنار ای که شما به آوردن فشار بالای پاکستان خیلی تاکید دارین، اگر بپرسیم ایره که خود عربستان که میزبان از این نشست است، چقدر نقشش در این موضوع تاثیرگذار بوده میتونه؟
اگر اقدام به این معنا کنه که این عمل است که ما کنفرانس به تو می تاثیر نمیکنه، اگر اقدام عملی کنه که فشار سر پاکستان بیاره، تغییرات بیاره، کمک خود کم کنه، امیال هم مجالس هم دایر میکنه، اما نزدیکی و اسرارش با پاکستان نظر به رژیم افغانستان زیادتر است.
پوهاند ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در باره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی ابراز نظر کرد. کابل امیدوار است که این گردهمایی زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه امروز وارد کابل شد. مایک پامپیو با رهبران افغانستان ملاقات کرد. او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرائیه ملاقات‌هایی داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند و تاکید کرد که آمریکا آماده است چون یک طرفه در مذاکرات صلح با طالبان اشتراک کند. همکارم جاوید حسنزاده را با جزئیات بیشتر در استودیوی کابل داریم.
بله، سلام خدمت شما سرور صاحب. قسمی که گفتین، امروز مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا وارد کابل شده و لحظات قبل با رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری حضور یافت. در این نشست خبری نخست رئیس جمهور غنی از همکاری های آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و دیگر بخشا ابراز سپاسگزاری کرد و از استراتژی آمریکا بر افغانستان و منطقه گفت که این استراتژی بسیار زیاد مهم بوده و این استراتژی تا فعلا نتایج بسیار خوب در قبال داشته، بخصوص یک اجماع در بخش صلح در منطقه به وجود آمده. رئیس جمهور غنی در مورد صلح گفت که مردم افغانستان تشنه صلح هستند. اونا در مدت آتش بس نشان دادند که همه غمهایشان را فراموش کرده بودند، علاقمندیشان نسبت به صلح بیشتر از هر وقت دیگر متصور بود و مردم همه خواهان ازی هستند تا جنگ در افغانستان پایان پیدا بکنه و راه های خوبی به صلح به وجود بیاید، به همکاری کشورهای بین المللی، به همکاری کشورهای منطقه یک اجماع به وجود بیاید که تا مردم افغانستان از این وضعیت فلاکت و جنگ بیرون شوند. رئیس جمهور غنی همچنان در بخش دیگر از سخنانش گفت که نیروهای امنیتی در برابر مخالفان شجاعانه میرزمند و تعداد نیروهای کماندو هم نظر به گذشته 3 برابر افزایش یافته و تلاش‌ها ادامه دارد تا هم از لحاظ دفاعی و هم امنیتی و هم از لحاظ سیاسی در بخش صلح توجه بیشتر صورت بگیره. رئیس جمهور همچنان از آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف نیز به وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد. در این حال وزیر خارجه آمریکا نیز از همکاری‌های کشورش در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان داد و گفت که آمریکا برای آوردن صلح در افغانستان متحد است و امریکا گفت که امریکا از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه، اما نمیخواد که در پروسه صلح افغانستان مداخله بکنه، فقط من حیث یک همکار خوب میخواد که در اینجا همکاری داشته باشه. و در بخش سخنای دیگه خود از استراتژی امریکا را بسیار مهم خواند بر افغانستان و گفت که بر اساس همین استراتژی امروز یک اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان به وجود آمده و ما همیشه بیشتر کوشش میکنیم تا افغانستان در بخش تامین صلح و ثبات کمک بکنیم تا مردم افغانستان به آرامش خوبتر دست بیافن. از طرف دیگر آقای پامپیو از قربانی های نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد که در برابر مخالفین افغانستان شجاعانه میرزمند و گفت که فعلا طالبان ضعیف شدن و آنها دیگر توان جنگ با نیروهای امنیتی افغان ندارن و مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان نشان دادن که برای صلح در افغانستان متحد هستند و خواهان صلح در کشورشون هستند.
بله،
این بود جزئیات کنفرانس که
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حسنزاده از نشست خبری مشترک وزیر خارجه امریکا و رئیس جمهور افغانستان در کابل گزارش داد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در یک بازدید غیر مترقبه امروز وارد کابل شد. او با رهبران افغانستان ملاقات کرد و حمایت واشنگتن را از پروسه صلح افغانستان ابراز داشت و گفت که امریکا آماده است چون یک طرفه در مذاکرات صلح با طالبان اشتراک کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر عطا محمد نور والی سابق بلخ و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را تنش‌زا و خلاف منافع ملی عنوان می کنند. عبدالستار خواصی یکی از اعضای این جرگه می گوید این سیاسیون به جای اظهارات بحرانزا باید رای گفتگو و مفاهمه را در پیش گیرند. این در حال است که روز گذشته آقایون نور و محقق در یک نشست خبری بازداشت نظام الدین قیصاری را غیر قانونی خوانده و همچنین گفتند که حکومت باید زمینه بازگشت معاون اول رئیس جمهور به کشور را فراهم سازد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اظهارات دیروز اعضای ائتلاف نجات افغانستان با واکنش شماره از اعضای ولسی جرگه این کشور روبرو شده است. برخی اعضای این جرگه میگویند نظام الدین قیصاری بی موجب بازداشت نشده، بلکه بر اساس اتهاماتی که بر وی وارد بوده بازداشت شده است. عبدالستار خواصی که از اعضای این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند خواستار وضاحت حکومت درباره عدم بازگشت جنرال دوستم به کشور شده، اما گفت اظهارات روز گذشته والی پیشین بلخ و معاون دوم ریاست اجرایی بحرانزا است.
خلاف منافع ملی است و خلاف صلح و ثبات کشور است، یک تهدید است و نباید سیاسی افغانستان حکومت را تهدید کنند، افغانستان را تهدید بکنند. خوب است که از در مذاکره و مفاهمه پیش بیایند.
روز گذشته محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت و عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری در کنفرانس خبری گفتند مطابق قانون اساسی هیچ کس به شمول دولت صلاحیت تبعید کسی را ندارد. به گفته آنان عدم برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به کشور سوال برانگیز است. محمد محقق در این کنفرانس گفت
تا روز خود ما تقاضا کردیم که بیه بایدیسی میگم جنرال صاحب دوستم میاد، یعنی دنیا گوش باز شد و حکومت هم باز شد. اگر نیاره میاریم بایدیسی در افغانستان. اگر بحران میره میشه بحران مربوطی کسایی است که بحران خودش خلق میکنه.
از سوی دیگر تا محمد نور گفته است نظام الدین قیصاری به گونه دیکتاتورانه و غیر اخلاقی بازداشت شده است. این در حالی است که هفته گذشته نظام الدین قیصاری سرپرست قماندانی امنی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و نماینده عبدالرشید دوستم در امور خیزش‌های مردمی از سوی نیروهای اردوی ملی بازداشت و به کابل انتقال شد. ریاست جمهوری گفته است قیصاری به دنبال شکایات مردم و برخورد نادرست با مقام‌های حکومتی بازداشت شده است. به دنبال این بازداشت طرفداران قیصاری در ولایت‌های شمالی از جمله فاریاب، جوزجان، بغلان، تخار و سرپل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در ولایت فاریاب به خشونت کشیده شد و در آن شماری از تظاهرکنندگان کشته و زخمی شدند و همچنان معترضین بخشی از ساختمان ولایت را به آتش کشیدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره اظهارات یک روز پیش محقق و نور چیزی نگفت، اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه گفت آنان آمادن برای حل مشکلات بمیر آمده میانجیگری کنند.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان حاضر است در رابطه با مدیریت بحران و در رابطه با ولایت شمالی افغانستان که برای امروز از با حرکت های مدنی متوسط شدن، خواستایی که اونا دارد و خواست اونا را بگیرد با حکومت پادرمیانی بکند.
آقای ابراهیمی وضعیت فعلی در شمال کشور را نگران کننده خوانده میگوید باید از راه گفتگو و مفاهمه به این وضعیت نقطه پایان گذاشته شود. به گفته وی در شرایط کنونی ضرورت جدی است تا همه برای مبارزه با گروه‌های مصالحه مخالف دولت بسیج شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
و در این بخش برنامه گزارش از پروان داریم. در نتیجه راه اندازی یک پروژه برق‌رسانی به مناطق دوردست پروان، این بار بخش از ولسوالی سیدخیل این ولایت تحت پوشش قرار می‌گیرد. با انجام این پروژه حدود 1000 خانواده از نور برق مستفید خواهند شد. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولین ریاست برشنا مؤسسه حوزه برق پروان، انتظار باشندگان ولسوالی سیدخیل که برای نور برق چشم برا بودند به پایان رسید و حالا شاهد افتتاح کار پروژه برق رسانی در این ولسوالی هستند. محمد ناصر احمدی رئیس برق حوزه پروان برشنا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت کار این پروژه 4 ماه را در بر خواهد گرفت تا به بهره برداری سپرده شود.
شما شاهد افتتاح پروژه سید خیل هستین. 3 الی 4 ماه تکمیلش کنیم بخیر مکمل. تنها لاین نیست، شبکه سازی میشه. در 3-4 ماه که تکمیل شد بخیر خلاص میشه و در ضمن 6 میلیون افغانی هزینه برداشته که تکمیل میشه ان شاء الله.
پروژه برق رسانی در ولسوالی سیدخیل در 3 مرحله تطبیق خواهد شد که مرحله نخست آن افتتاح شد که با تکمیل کار این پروژه بیش از 1000 خانواده از نور برق مستفید خواهند شد. در همین حال شماری از بزرگان قومی در ولسوالی سیدخیل از تعلل و بی‌پروایی ریاست حوزه برق پروان در تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای انتقاد می‌کنند. محمد فاضل سیدخیلی یکی از این بزرگان قومی در ولسوالی سیدخیل است که در این مورد می‌گوید در این پروژه مردم محل تلاش‌های زیادی به خرج دادند تا راه اندازی شد. در این میان باشندگان ولسوالی سیدخیل از آغاز کار این پروژه توسعه‌ای برق خوشبینی کرده و از مسئولان برشنا شرکت خواهان سرعت بخشیدن در کار پروژه برق رسانی در این ولسوالی هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فردا سه شنبه سفرش به 4 کشور اروپایی را آغاز کند. ترامپ به بریتانیا، اسکاتلند، بلژیم و فنلند خواهد رفت. او در شهر هلسینکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات می کند. همکارم ژکفر احمدی گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سفرش به این 4 کشور که شما بهش اشاره کردین روی جنجال‌ها در بخش تجارت و مصارف نظامی با همتایان صحبت خواهد کرد. پیش از این ترامپ به گونه علنی سال گذشته به رهبران ناتو گفته بود که در بخش دفاعی مصارف لازم را انجام نمی‌دهند. او ماه گذشته در کانادا اتهامی را بر متحدان غربی امور تجارت آمریکا نیز وارد کرد. دونالد ترامپ پس از دیدار با رهبر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم راهی بریتانیا خواهد شد. بر اساس گزارش ها قرار است پیش از رسیدن ترامپ به بریتانیا راه پیمایی های گسترده علیه او در آن کشور را اندازی شود. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که متحدان ناتو باید پرداخت مصارفشان را آغاز کنند. او افزود که ایالات متحده نباید به تنهایی تمامی مصارف ناتو را بپردازد. سخنان ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم موضوع قابل توجه است. ترامپ افزوده که به مرکل گفته که آمریکا برای دفاع از جرمنی پول زیاد مصرف کرده. به گفته ترامپ آمریکا جرمنی را مسئول نگه داشته و اما نمی‌داند که در بدل مسئول نگه داشتن آن کشور خودشان چقدر مسئول شدند. آگاهان میگویند که این سفر ترامپ شاید شباهت زیاد به سفرش به کانادا داشته باشه، جایی که در جلسه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان ترامپ از کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی تعریف و تمجید کرد. با باور آگاهان ترامپ بار دیگر از متحدان غربی آمریکا به خاطر عدم مصرف لازم در بخش دفاعی انتقاد خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از جیمز گولج محقق شورای روابط خارجی گزارش داده که ترامپ از پوتین هم تعریف و تمجید و با کشورهای متحد ناتو سرد برخورد خواهد کرد. به باور گولجر این روش به معنای آسیب رساندن به ائتلاف آمریکا با ناتو خواهد بود، زیرا ائتلاف نظامی ناتو به خاطر مسئول نگه داشتن اروپا از تهدیدهای اتحاد شوروی سابق تشکیل شده. گفته شده که ترامپ به فشارهایش بالای کشورهای عضو ناتو ادامه خواهد داد تا این کشورها تا سال 2024 2% عواید ناخالص داخلیشان را در بخش دفاعی مصرف کنند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که کشورش از مسئول نگه داشتن کشورهای دست خواهد برداشت که مکلفیت‌هایشان را در این بخش انجام نمی‌دهند.
دوستان عزیز، با گزارش سفر رئیس جمهور آمریکا به اروپا می‌رسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.